بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد ششم، جلسه 158، استاد جوادی آمالی، 18/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از این که فرمودن قدرت کون الفاعل به حیث ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، و در صدق قدرت صدق این دو شرطیه معتبر است و هرگز در صدق قدرت لازم نیست که اون فاعل گاهی بخواهد و فعل انجام بدهد و گاهی نخواهد و فعل انجام ندهد. نه فعلیت ترک و نه امکان ترک در حقیقت قدرت مأخوذ نیست. اونگاه فرمودن سر این که اهل کلام قدرت را به صحت الفعل و ترک معنا کردن و صحت معنای امکان است و تساوی طرفین، آن است که عده ای از اهل کلام یعنی اشاعره علیت و معلولیت را نمی پذیرند و در بحث امکان این چنین ادعا کردن که یک موجود ممکن با اولویت یافت می شود، به حد ضرورت نرسیده محقق می شود. هم علیت را که یک رابطه ضروری بین اثر و مؤثر است نپذیرفتند و اون را به جری عادت توجیه کردند، و هم اینکه اگر یک شی به یک امر استناد داشت لازم نیست به حد ایجاب و ضرورت برسد تا موجود بشود، بلکه با اولویت هم موجود می شود، خواه اون اولویت ذاتی اون مؤثر باشد خواه ذاتی نباشد، از راه غیر به او رسیده باشد، یا خود اون شی یکی از دو طرف برای او اولویت داشته باشد خواه نداشته باشد. مرحوم صدر المتعلهین این نظر را مبسوطاً در امور عامه نقل و نقد کردند، چون این بحث به مسائل امکان ارتباط دارد و بخشی از این بحث به مسائل علت و معلول مرتبط است. و اما اون چه که به اینجا مرتبط است اون را به این صورت بیان کردن، فرمودن به این که اگر چنون چه اراده فاعل به حد ضرورت نرسد، هرگز اون شی یافت نخواهد شد، هرگز اون شی محقق نخواهد شد. اما بر اساس اشاعره ممکن است اراده و قدرت به حد ضرورت و ایجاب نرسد ولی اون مقدور به مراد محقق بشود. به دنباله این بحث که قادر اگر شی را ایجاب نکرد، مرید اگر شی را به حد ضرورت نرسون، یعنی اراده به حد ضرورت نرسید شی یافت نمی شود، اشکالی کردن. فرمودن به این که شی مادامی که ممکن است نسبتش به وجود و عدم علی‌السواست، وقتی از امکان بیرون رفت نسبتش به وجود ضروری یا نسبتش به عدم ضروری طرف دیگر محال می شود، ولی مادامی که از مرز امکان بیرون نرفت وجود و عدم دو طرف مساوی است. بهرن اون سؤال باقی خواهد بود، اگر وجود پیدا کرد سؤال این که چرا معدوم نشد باقی است، و اگر معدوم شد سؤال این که چرا وجود پیدا نکرد باقی است. این سوال از دو طرف ادامه دارد و قطع نمی شود. هر یک از دو طرف بخواهد به صرف اولویت تحقق پیدا کند، سوال از طرف دیگر ادامه دارد. این استمرار سوال معلوم می شود که اولویت جواب کافی نیست، زیرا اگر اولویت جواب بود سوال قطع می شود. جواب قاطع جوابی است که سوال را قطع کند، و اگر قبل از اولویت سوال بود و با اولویت هم سوال بود، معلوم می شود در تحقق عهد الطرفین اولویت کافی نیست. مشابه اون اشکالی که در تسلسل و استناد حلقه های سلسله ممکنات مطرح کردن، همون اشکال را اینجا مطرح میکنن. میفرماین به این که اگر چونچه یک شی با اولویت یافت بشود، خود اون اولویت هم چون یک پدیده است نیازی به علت دارد. اگر او هم با اولویت یافت شد، اون اولویت قبلی هم یک پدیده است نیازی به علت دارد و هاگزا. و این حلقات چون حلقات سلسله علت و معلولن، همه اینها باید بالفعل موجود باشند و دارای ترتبند. اما دارای ترتبند چون یکی علت دیگری است. اما اینکه باید بالفعل موجود باشند، چون انفکاک معلول از علت محال است، این طور نیست که معلول در حدوث به علت تکیه کند و در بقا مستقل بماند. مادامی که معلول هست، علت او باید باشد. وقتی معلول آخر موجود شد، همه حلقات علل پیشین باید بالفعل با او موجود باشند. لذا سلسله نامحدود علل دارای کثرتی است که هم در وجود مجتمعند و هم مترتب. این سه قیدی که در استحاله تسلسل معتبر است در اینجا موجود. اونگاه با غمز نظر از این محال می‌فرمایند اگر ما بگذریم که هرگز شی با اولویت یافت نمی شود، اگر این سلسله نامحدود اولویت را که از حلقات اولویت تشکیل شدن به حساب بیاوریم، تازه خود این سلسله نیازمند به سبب است. چرا؟ چون در این سلسله ضرورت نیست. وقتی ضرورت نشد، راه برای عدم باز است. وقتی راه برای عدم باز شد، چون ترجح بدون مرجح محال است، اگر این سلسله تشکیل یافته از حلقات نامحدود اولویت ها بخواهد یافت بشود، این سوال باقی است که چرا این سلسله موجود شد. استناد این سلسله به حلقاتی است که همه اونها اولویت هم. خود این سلسله هم با اولویت یافت شد. حلقات اون سلسله هم اولویت های مترتبند. در هیچ یکی از اینها ضرورت نیست. بنابراین خود این سلسله هم وجود و عدمش علی سواست و این سوال استمرار داره. این است که می فرمایم ممکن تا به واجب منتهی نشود هرگز یافت نخواهد شد. این تتمه فصل قبل است. الا انه اذا لوحظت تلک الاولویات به اثرها. گذشته از اینکه این حلقات هیچ کدام نمی توانند موجود باشند و موجود بشوند، با قطع نظر از اون اشکال، اگر خود این سلسله از حلقات نامحدود تشکیل شد، به خود سلسله با یک لحاظ اجمالی ملاحظه شد، این سوال مطرح است: الا انه اذا لوحظت تلک الاولویات به اثرها ملاحظتا جمعیتا اجمالیتا یک جا بخواهیم حساب کنیم، فهیه کل اولویت الاولا مثل اولین حلقه اولویت هاست، فی ان مع وقوعها یجوز وقوع مقابلها. وجود این سلسله مقابل عدم هست، عدم این سلسله مقابل وجود هست. اگر این سلسله بدون ضرورت یافت شد، عدم این سلسله هم ممکن است. این سلسله تشکیل یافته از حلقات بیکران چون با اولویت یافت شد، راه عدمش بسته نشد، باز است. پس این سلسله هم ممکن وجود است و هم ممکن عدم. خود این سلسله هم ممکن وجود است و ممکن عدم. علا انه اذا لوحظت تلک الاولویات و اثرها ملاحظتا جمعیتا اجمالیتا فهیه، این سلسله کل اولویت الاولاست در اینکه فی ان مع وقوع این سلسله یجوز وقوع و مقابلها، مقابل این سلسله عدم سلسله است، یعنی عدمش هم ممکن است همونطوری که وجودش ممکن است. از لبم تن از آلکه، اگر مقابلش که عدم است ممتنع می بود، لکان حازت طرفو، یعنی طرف وجود، با لغن حد ضروره، پس این از اولویت گذشت به حد ضرورت رسید، زیرا ضرورت است که طرف دیگر را ممتنع می کند، نه اولویت. اولویت راه عدم طرف دیگر را نمی بندد، شیء در حد امکان باقی است، زیرا معنای اولویت و فرقش با ضرورت آن است که بعضی از چیزها که در تحقق این امر دخیلن هنوز موجود نشده. وقتی اون امور موجود نشدن، ممکن نیست این شیء بدون تحقق اموری که دخالت دارن یافت بشود، زیرا هنوز از مرز امکان بیرون نیامده. شیء مادامی از مرز امکان بیرون می آید که تمام اجزای علت تامه او محقق می شود. این همون وجوب سابق است که از او تعبیر می شود به اینکه اشی ما لم یجب لم یوجد، یعنی اشی ما لم تتحقق علته تامه به تمامه ها لم یتحقق المعلوم. لذا می فرماین از لویم تن از حالکه، اگر طرف مقابل که عدم است ممتنع می بود، لکان حازت طرفو که طرف وجود است، بالغن حد وجوب، در حالی که فقط فرض انها، یعنی اون اولویت و اون سلسله لم یبلغ، یا اون علت لم یبلغ حد وجوب را. هذا خلو و فرق این که این اشکال در سلسله اولویت ها هست ولی در سلسله ضرورت ها و وجوب ها نیست، آن است که سلسله ضرورت ها به ضرورت اولی و به ذات ختم می شود، ولی سلسله اولویت ها به اولویت ذاتی ختم نمی شود. ما چیزی نداریم که وجود برای او اولا باشد، اونچه که مبدع هستی است واجب است که وجود او ضرورت ازلی است. سلسله اولویت ها به اولویت ذاتیه نمی رسد، لذا بیکران است و در اصل وجودش مناقشه است، ولی سلسله ضرورت ها به ضرورت ازلی می رسد، لذا منتهی می شود، بیکران و نامحدود نخواهد بود یک، وجود این سلسله هم محال نخواهد بود دو. این دو محذوری که در سلسله تشکیل یافته از اولویت ها مترتب است، هیچ یک از این دو اشکال در سلسله تشکیل یافته از ضرورت ها مترتب نیست. و سر رو فی ما ذکرنا من جهت ان الفرق متحقق بین الوجوبات و بین الاولویات، از دو جهت فرق دارند، لذا اون دو اشکال در سلسله وجوبات نیست. و سر رو فی ما ذکرنا از این جهت است، من جهت ان الفرق متحقق بین الوجوبات و بین الاولویات، زیرا لامکان الانتهاء فی تلکه الى الوجوب الاول الذاتی الذی هو منبع الوجوبات والوجودات، در سلسله علل وقتی با وجوب و ضرورت همراه بود، این وجوب ها و ضرورت های بالغیر منتهی می شود به ضرورت اول که ضرورت حق سبحانه و تعالی است و ذاتی است که منبع همه ضرورت ها و مبدع همه وجودات است. لامکان الانتهاء فی تلکه، یعنی در سلسله ضرورت ها الی الوجوب الاول که اولین وجوب است، به اون وجوبی که هو الاول است. البته اون وجوبی که هو الاول است وجوب ازلی و ضرورت ازلی است که ثانی ندارد، یک اولی است که هو الاخر هم خواهد بود. الی الوجوب الاول الذاتی الذی هو منبع الوجوبات و الوجودات. چون شی ما لم یجب لم یوجد، لذا وجوب را قبل از وجود ذکر کردن. از این جهت سلسله ضرورت ها بی اشکال است. اما و عدم امکان الانتهاء فی هذه الى الاولویت الاول الذاتیت التي یتبعها جمیع الاولویات. در این سلسله حلقات سلسله اولویت ها به اولویت ذاتیه نمی رسد. یک چیزی که وجود برای او ذاتاً اولا باشد، عدم هم برای او محال نباشد، یک هم چیزی نداریم. او خود ممکنیست از ممکنات، او سرحلقه نیست، او یکی از حلقات این سلسله است. اگر چیزی وجود برای او اولا بود و عدم برای او ممتنع نبود، او خود حلقی از حلقات امکانی است، او سر حلقه و سر سلسله اولویت ها نمیتواند باشد، لذا به جایی منتهی نخواهد شد و میشود سلسله نامحدود. اشکال دوم اینه که این سلسله نامحدود با قطع نظر از اینکه نامحدود بودن محال است، بر فرض امکان نامحدود این نمیتواند موجود باشد، برای اینکه یک ممکنی است که فاعل ندارد. سلسله نامحدود فی ذاتها محال است و علت تسلیم که این سلسله نامحدود ذاتا محال نباشد و ممکن رو وجود باشد سبب می خواهد. این دو اشکال در سلسله اولویت ها هست و هیچ یک از این دو اشکال در سلسله ضرورت ها نیست. و عدم امکان الانتهاء فی هذه، یعنی در سلسله اولویت ها منتهی نمی شود الی الاولویت الاول الذاتیه التي یتبعها جمیع الاولویات، که تمام اولویت ها از این اولویت تبعیت کنند. چرا؟ لان ما فرض اولا هاهنا لا یصلح لاصل الوقوع. چیزی که در اینجا به عنوان سرحلقه سلسله اولویت ها فرض شد، چون این اولویت به معنای مزیت وجود است نه ضرورت وجود، پس امکان عدم باقی است، راه عدم باز است. با امکان عدم و بطلان ترجح بلا مرجح، این اولین حلقه اولویت یافت نخواهد شد مگر به استناد به امر دیگر. پس چیزی که خود اولین حلقه است نیازمند به مبدع می باشد. لأن ما فرض اولاً هاهنا به عنوان سرحلقه سلسله اولویت ها لا یصلح لأصل الوقوع، خود نمیتواند موجود باشد، چون اشیاء ما لم یجب لم یوجد، نه اشیاء ما لم یسر اولا لم یوجد. خود نمیتواند موجود باشد، فکیفه چگونه لکونهی ینبو ان چشمی بشود و مبدعن لغیرها من الاولویات. چیزی که خود نمیتواند موجود باشد چگونه مبدع هستی دیگر موجودات قرار میگیرد. فبزغ نور الحق و زاحت ظلمت الباطل، فبزغ نور الحق و زاحت ظلمت الباطل و تبین ان نسبت الامکانیت مطلقا منات الحاجت و الافتقار لشی الى سبب تام الموجب. روشن شد تا شی ممکن هست لا ضروری و طرفین است. وقتی لا ضروری و طرفین بود نسبتش به طرفین علی سوا است. وقتی نسبتش به طرفین علی سوا بود حتما مرجح خارج می طلبد، چون ترجح بلا مرجح محال است. اون مرجح خارج اگر مزیت ببخشد نه ضرورت، باز این سوال باقی است. این سوال استمرار دارد از دو طرف لا اله نهایه. بنابراین تا امکان به ضرورت تبدیل نشود یا امکان به امتناع تبدیل نشود که هر دو ضرورت بالغیر است، هرگز اون شی معدوم یا موجود نمی شود. و تبین ان نسبت الامکانیت مطلقا، چه در طرف وجود چه در طرف عدم، چه با اولویت چه بی اولویت، اگر با اولویت شد چه اولویت ذاتی چه اولویت غیر ذاتی، مادامی که امکان هست و به حد ضرورت نرسید، منات الحاجت و الافتقار لشی، اون هم الی سببی که در سببیت تام باشد و ایجاب کننده باشد و به این معلول ضرورت ببخشد نمزیت، الی سبب تامل موجب نه سبب اولوی به مانند آن. ولا یغنیه من جوع امکانهی الا الفاعل الحق دون غیره مما یحصل به الاولویت غیر البالغه نصاب الوجوب. این شیء ممکن که در اثر جوع و گرسنگی امکان نیازمند به یک مبدعی است که او را از این گرسنگی بی نیاز کند، هرگز جوع امکان یک ممکن را غیر از حق محض برطرف نمی کند، زیرا غیر از حق محض خود هم محتاج است و خود هم گرفتار جوع امکان است. پس اگر شیء به حق محض منتهی نشد که او ضرورت محض دارد، از جوع امکان نجات پیدا نمی کند. ولا یغنی این شی را من جوع امکانهی الا الفاعلی که حق باشد، ثابت محض باشد نه غیر حق، حق مطلق باشد دون غیرهی مما یحصل به الاولویه، از اون علل ناقصهی که با حصول اونها مزیت پیدا می شود، ولی این اولویتی که حادث شده غیر البالغه نصاب الوجوب، به حد ضرورت و نصاب وجوب نرسیده است. تا اینجا در طی این سه فصل قدرت را به کون الفاعل به حیث و ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل تبیین کردم و قدرت را به معنای صحت فعل و ترک ندانستم. هم اون تفسیر را باطل دانستم و هم تلاش عده‌ای که خواستن بین این دو تفسیر تلازم برقرار کنن باطل دانستن و هم خواستن اون تفسیر را توجیه کنن ناروا دانستن. ولی چیزی که در این سه فصل گذشت قسمت مهمش محصول تحقیقات ابن سیناست در تعلیقات و گوشی از تحقیقات ابن سینا در الهیات شفا. اون تحقیقات بوعلی در محققان بعدی اثر گذاشته، حتی امام رازی که از متکلمان به نام اشعری است در کتاب مباحث مشرقیه بعضی از سخنان بلند تعلیقات و شفا را در تحلیل مسئله قدرت پذیرفت و بسیاری از عبارتهای این سه فصلی که مرحوم آخوند در پیرامون تحلیل و قدرت دارند، به استثنای اونچه که از فاضل خفری نقل کردند، به استثنای اونچه را که از محقق دوانی نقل کردند و به استثنای نقد خاصی که در این زمینه داشتند، نوع این گفته‌ها یا از تعلیقات بو علی است که قبلا بیان شده، صفحه 50 تا 53 تعلیقات است، یا از مباحث مشرقیه امام رازی است از صفحه 490 تا 495 به مانند اون، که بحث قدرت و بحث اراده را وقتی امام رازی در مباحث مشرقیه طرح می کند، قدرت را به همون کون الفاعل به حیثو ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل تبیین می کند. نه تنها فعلیت ترک را در حقیقت قدرت عکس نمی کند، شأنیت ترک هم عکس نمی کند و فرق بین موجب و مختار را همون بیان می کند که در اسفار آمده. یعنی فرق موجب و مختار در این نیست که در موجب فعل از فاعل جدا نمی شود و در مختار امکان انفکاک است، بلکه فرق مختار و موجب آن است که در موجب علم و آگاهی و مشیت نیست، در مختار علم و آگاهی و مشیت هست. اما در خلال این صفحه بعضی از مطالب لطیف بود که مرحوم صدر المتعلین داشتن در کلمات پیشینیان نبود که اون هم فی الجمله اشاره شد. ولی اونچه که در پیش داریم به نام فصل چهارم، این معنا را هم امام رازی در مباحث مشرقیه در بحث اراده دارد. اما اون تحلیل نهایی که صدر المتعلین در مسئله اراده دارد، این مخصوص خود مرحوم آخوند است. این نه تنها در کلمات امام رازی و دیگر متکلمان نیست، بلکه در تحقیقات ابن سینا، چه در تعلیقات چه در شفا هم نیست، زیرا این سر از اتحاد اراده و مراد مرید و مراد در می آورد که بر همون اساس اتحاد عاقل و معقول هست و جز ابتکارات مرحوم صدر المتعلهین است در بین حکما. گرچه اصل مسئله اتحاد عاقل و معقول را بو علی پذیرفته است و فی الجمله اثبات کرده است و اتحاد ماهوی یا مفهومی را سلب کرده است، اما به طور گسترده اونطوری که در کلمات صدر المتعلهین مسئله اتحاد مطرح شد، در کلمات دیگر حکما نبود، البته در سخنان عرفا هست. در این فصل چهارم بدون اصل اراده را تبیین می کنند، اونگاه به اتحاد مرید و مراد و اراده و مرید و مراد می پردازند که همون اتحاد علم و عالم و معلوم، اتحاد عقل و عاقل و معقول، اتحاد محبت و محب و محبوب است که در پایان می فرماین تحت هذا سر عظیم، که آری تحت هذا سر عظیم. در فصل سوم فرمودن به این که اشاعره برانن که شی نیازی به ضرورت ندارد، اراده فاعل تعیین کننده احد الطرفین است. شأن اراده آن است که یکی از دو طرف را برمی‌گزیند، این خصیصه اراده است. این معنا را در فصل سوم مبسوطاً جواب ندادند، چون نیازی داشت که اراده را درست تحلیل کنند، اون را به فصل بعد که فصل چهارم است منقول کردند.